بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 31 قاعده امکان تکلیف مشروط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. شهی صد رحمت الله علیه در این جلسه چند تا از مقدماتی رو که در مباحث اصولی و مخصوصا این مباحث عقلی بسیار مهمه ذکر میکنن. در واقع اینها یه جوری جزو مبادی تصوری و تصدیقیه حکم شرعی هست، ولی از اونجایی که توی مباحث حکم مستقلن بحث نمیشه و یه جوری مباحثیه که حکم عقل به انجام یا عدم انجام یا تحلیل میکنه ماهیت حکم رو یا رابطه بین حکم و مقدمات رو، چون خود شیستر در بحث حلقه اولا فرمودن که در واقع در دلیل عقلی یعنی ما روابطی رو در نفس حکم بین حکم موضوع بین حکم متعلق بین احکام روابطی رو کشف بکنیم که بر اساس کشف اون روابط بتونیم به وجود یا عدم یک حکم شرعی پی ببریم. بنابر اون تصویری که تو حلقه ثالثه خیلی تصویر زیبایی هم بود و آیست خیلی مختصر بر اساس او بعضی از روابط رو کشف کردن، اینجا هم همون بحث رو دنبال میکنن، چون آیست تعریف جدید و دقیقی از بحث دلیل عقلی ارائه دادن و گفتن کشف روابطی که بر اساسش حکم کشف کنیم. این بحث ها همش میاد ذیل همین بحث دلیل عقلی. اگر کسی این تصویر رو از دلیل عقلی نداشته باشه، مثلا بیاد بگه که آقا مثلا آقای لاجانی که میگن ما یه بحث حجج تو علم اصول تقسیم بندی دارد بر اساس حجت و میگن دیگه هر چی جز این مباحث بشه میاد تو مقدمات، اینجا روی بحثا رو باید ببریم بذاریم توی بحث تحلیل ماهیت حکم و رابطه بین حکم و اجزای دیگه، از کن تحلیل مفاد داخلی حکم، یعنی رابطه بین حکم شرعی و متعلقش، رابطه حکم شرعی و موضوعش. لذا همه بحث های لاجانه بودن تو فلسفه علم اصول بحث میکنن و چیزی به عنوان دلیل عقلی اونجا مستقل بحث نمیکنن. این خیلی بستگی داره ای که بحث کجا قرار بگیره، به اینکه شما چه دستبندی در علم اصول داری. آقای سعد دستبندی رو بر اساس کاشف بحث کردن، گفتن کاشف یا حکم شرعی، اینجوری رفتن گفتن که یا دلیل شرعی میشه یا دلیل عرض کنم خدمت شما غیر شرعی میشه. وقتی شد دلیل غیر شرعی، خب اگه از ناحیه شارع دالی نیاد، دال باید عقل باشه. هر دالی از ناحیه عقل که ازش بتونید یک حکم شرعی به دست بیارید، این میشود دلیلی دلیل عقلی. پس تمام بحث این تحلیل هایی که عقل میاد تحلیل میکنه و بر اساس اون میشه به یک وجوب یا حرمت، به یک الزام یا عدم الزام پی ببریم، اینا همش جزو دلیل عقلی قرار میگیره. اینکه پس این بحث بنابر تصویر هر کسی کجا قرار بگیره، بیشتر بر اساس اینه که ریجدی چگونه علم را دستبندی میکند. دستبندی علم توی تقسیم بندی ها بسیار مهمه. لذا این مباحث خیلیش مباحث تحلیلی، آقای صدرم گفتن که قضیه عقلی قضیه ترکیبی است یا قضیه تحلیلی است، ولی قضیه تحلیلیه. لذا مثلا تحلیل واجب تخییر آقای صدر اینجا میارن، چون میگن عقل داره یک پدیده رو تحلیل میکنه، درست شد؟ ولی یک کسی ممکنه این بحث رو برای یه جای دیگه قرار بده، ذیل بحث امر قرار بده که امر ممکنه تعیینی باشه، ممکنه تخییری باشه، یا دال بر وجوب تعیینی باشه، وجوب تخییری باشه، اونجا تحلیلش کنه. این بحث کجا قرار میگیره خیلی منوط به اینه که، ولی خب دستبندی آقای صدر نمیگم بهترین دستبندیه، خوبیش اینه که تمام این بحث های تحلیلی همه یک جا جمع شده و لذا اون نکات گیر و گورای بحث حل شده. یک بحثی که مثل مرحوم آخوند که برای این بحث عنوان مستقلی باز نکرده، این بحث خودش همینجا مستقل دیده نمیشه. هر جمع باز به نظر میرسه این بحثی که مثلا لاجانی بحث کرده، کسان آمدن حکم رو و تحلیل ماهیت حکم رو و روابط درون حکم رو همه رو یک جا به عنوان مبدع بحث کردن به نظرم درسته. اینا در واقع جزء مبادی بحثه، نتایجش ممکنه بگیم بعضی جاها اصولیه، ولی خیلیاش اینا جزء مبادی بحثه، یعنی مال تحلیل خود پدیده و ماهیت حکمه. از اون تحلیل خب یه سری آثاری هم داریم و اینا خودشون بحث مستقل اصولی ممکنه بگیم نیست خیلیاش. حالا در هر صورت این بحث خیلی اهمیت نداره، مهم اینه که مطلب باز بشه. شهید صد اینجا بحث اینجوری شروع می‌فرمایند که میگن ما توضیح دادیم که یک جعل داریم و یک مجعول داریم، دو مرحله حکم داریم. مرحله جعل اینه که بر اساس ملاکات شارع متعال سلام علیکم رحمت الله میاد یه چیزی رو الان نهج قضیه حقیقیه جعل میکنه که انشالله مقدمه حلقه ثانیه تو بحث اولیه به توضیح بیشتری میدیم که آیا همیشه همه قضایا قضایا حقیقیان همین جوری که آیه صد تصویر میکنن یا میشه اصلا کلیه قضایا شرعی ها هم قضیه خارجی دونست. ولی تصویر آقای دیه که به تبع مرحوم اصفهانی و بقیه آقایون آیه صد هم تصویرشون این که احکام شرعی الان نحو قضیه حقیقی جعل شده. خب وقتی شارع متعال میخواد قضیه شرعیه رو جعل بکنه، این حکم ممکنه متوقفه بر یه سری مقدماتی باشه، درست شد؟ و تا ما یه تصویری داریم که میگیم آقا تا حکم تا اون شرایط محقق نشه حکم محقق نمیشه، این مراد از این که حکم محقق نمیشه کدام مرتبه از حکمه؟ اگه مرتبه جعل مد نظر باشه که خیلی وقتا افراد اشتباه میکنن به همین مد نظرشونه، فکر میکنن ما میگیم جعل متوقفه بر این شرایطه و لذا گفتن تکلیف مشروط ممکن نیست، خب معلومه که برای جعل حکم معینه، راحت میشه شما حکم رو جعل بکنی، چون جعل حکم متوقف بر وجود خارجی قیود نیست. فرض کنید که وجوب حکم مقید بر استطاعت است، درست شد؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. امروزی که هنوز در شریعت هیچ مسلمانی نیست، هیچ مسلمانی که اینقدر پول داشته باشه که از مدینه راه بیفته بره مکه وجود نداره، همه مسلمان ها بعض مالشون خرابه. و خدا متعال این حکم رو وقتی جعل میکنه، یا اصلا هنوز موسم حج نرسیده تا حکم واجب بشه، وقتی شارع چنین حکمی رو جعل میکنه یعنی که این حکم جعل نشده در شریعت. چرا؟ هم جعل شد هم ابلاغ شد. خب میگید هنوز استطاعت محقق نشده، میگیم جعل حکم متوقف بر تحقق خارجی استطاعت نیست، جعل حکم متوقف بر تصور شروط و قواعده مولا. اگر حالا ما این رو البته داریم ترجمه میکنیم دیگه، ترجمه به همین ذهن بشری میکنیم تصور، ولی اصلا ما هیچ تصویر دقیقی در این که کیفیت جعل احکام در مورد خداوند متعال چجوریه نداریم. ما میدونیم تو لوح محفوظ یه چیزی محقق میشود، خداوند متعال عالم تکوین رو وقتی اراده میکنه ما نمیدونیم چی رو محقق میشه. اراده شیئاً ای یقول له کن فیکون، همینقدر میدونیم که بین اراده خداوند متعال و تحقق خارجی عالم هیچ فاصله ای نمیفته، ولی اینکه ما چه نمیتونیم تحلیل کنیم دیگه. ما اینا همیشه به موالی عرفیه تحلیل میکنیم، گفتیم چون شارع متعال بر اساس موالی عرفیه هر چی هم بگیم یه جوری میتونیم ترجمه کنیم. اراده دنبال بگردیم میگیم در نفس نبوی و ولوی اراده منقضی میشه، منظور اون از تصور و ذهن باشه میگیم در لوح محفوظ و در قلب جبرئیل اون قضیه محقق میشه و اعتبار محقق میشه، لذا ترجمهش میتونیم ترجمه کنیم، هرچند دقیقاً نمیدونیم چه جوریه. حالا در هر صورت ما به همین مولای عرفی نگاه میکنیم که میخواد به بچهش بگه برو نون بگیر، وقتی ارادش تعلق گرفت به نون گرفتن که ساعت 8 ای بره نون بگیره، وقتی ساعت 6 داره جعل میکنه میگه ساعت 8 برو نون بگیر، خب هنوز وجوب محقق نشده، وجوب متوقف است بر اینکه حتما ساعت 8 بیاید. من جعل کردم نون آوردن در ساعت 8 را یا نون آوردن اگر مهمان آمد را، هنوز که مهمانی نیامده، ولی نکته ای که این جعل رو ممکن میکنه اینه که این جعل متوقف بر تحقق خارجی آمدن مهمان یا رسیدن ساعت 8 نیست، این متوقف بر تصور اینه هاست، لذا تصور میکنم جعل محقق شد. بله در مرتبه بعد که بنابر نظر بعضی ها مثل آقای نایینی که تو حلقه سارس توضیح دادیم یه امر حقیقی و واقعیه، بنابر نظر مرحوم آخون یه امر حقیقی و واقعیه، ولی بنابر نظر مبنای آیستد امر واقعی نیست، یک امر وهمی و تصوریه که اسمشو میذاریم مرحله مجعول، یه امر انتزاعیه اون مرحله بله برای مرحله انتزاعی حتما باید در عالم خارج یه چیزی جعل بشود و محقق بشود. وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تا در عالم خارج یک استطاعت محقق نشه حکم گردنگیر شما نمیشه. همین مرتبه یه گردنگیری چند نظر درش وجود داره. مرحوم آخون میگه در این جور موارد یه چیز واقعی محقق میشه، یعنی وقتی که مهمون میاد اون اراده در نفس مولا و اراده کلیه تطبیق میشه بر بچه و الان بالفعل اراده تعلق میگه که بچه باشه بره نون بگیره. میگیم خب در مورد خدا امتحان معنی نداره، میگه در نفس نبی محقق میشه. رضا اذان ظهر که میشه در قلب مقدس امام زمان یه اراده به نماز خواندن تمام مردم دنیا تحقق پیدا میکنه، چون ما میگیم چیزم مکلف به فروعن، کفارم که مکلف به فروعن. پس یک سره اراده امام زمان علیه السلام در حال تعلق هر حکمی که مقید بشه، حالا نه بر نحوه ریز دیگه، بر اون نحوه کلی که امام اراده میکنن از ناحیه خداوند متعال و به نیابت که مردم برن کلیه تکالیفشون انجام بدن. ولی آیستد میگه نه، خدا امتحان یه جعلی کرده و دیگه او بالا نشسته و هیچی کار نداره. هر وقت که به صورت خودکار در عالم خارج این شرط محقق شد و ما ازش انتظار میکنیم فعلیت و گردنگیری را، بعد علم به او پیدا میشود، این علم باعث میشود که موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب محقق بشود. پس عقل انسان نفس رو تحریک میکنه بری فعل رو انجام میدی یا انجام نمیدی، آسی میشه حجت برات تمام میشه یا انجام میدی خب ثواب گیری. اصلا دیگه میکانیسمش ازم بعدش هیچ ربطی به ذات اقدس اله دیگه نداره. فقط مهم این بوده که همین اراده تشریعی محقق بشه. یکم مثل محقق اصفهانی که از آخر از اول اصلا منکر کل اراده های تشریعی است، میگه اینا همش هوا ام منصورای اشتباه میکنه، اصلا هیچ چیزی به عنوان اراده تشریعی وجود نداره، که اشاره توضیحش تو اول اساسه خدمتتون خواهم داد. ولی ما بنابر همین تصویر مشهوری که اراده تشریعی ما داریم، اراده یا تکوینی است، مثل اینکه اراده میکنم خودم پا بشم، یا اراده متعلق گرفته به فعل غیره که به وسیله امر و نهی اراده او رو تحریک میکنم، اینو ما میگیم اراده تشریعی. پس در جایی که مولا اراده تشریعی داره و جعل میکنه این وسط، اتفاقی که میفته اینه که خود جعل منوته به تصور قیوته، ولی مجعول که توضیح شده دادم متوقفه بر تصور قیود نیست، تصور بر تحقق خارجیه. پس معلوم شد که تکلیف مشروط ممکنه و اونایی که گفتن تکلیف مشروط ممکن نیست، مشکلشون این بود که میامدن قیود مجعول رو برای جعل لحاظ میکردن، میگفتن که آقا معنی نداره، شارع متعال جعل کرده، شما میگی وجود مشروط محقق نمیشه بدون مولا که جعل کرد محقق شد. بله جعل متوقف بر وجود خارجی غیب نیست، فعلیت متوقف بر وجود خارجی غیبه. من ربنا ان مقام ثبوت للحکم، قبلا گفتیم که مقام ثبوت حکم یشتمل علی عنصر، عنصر سومی بود که یسمى بالجعل والاعتبار، و فی هذه المرحله شارع چیکار میکنه؟ یجعل الحکم علی نهج القضیه الحقیقیه، حکم اینجوری جعل میکنه کما تقدم، فیفترض المولا کل الخصوصیات والقیود التي يريد انادت الحکم بها، مولا میاد تمام خصوصیات و قیودی که میخواد حکمشو منوط بکنه تصور میکنه، فرض میکنه، یجعل الحکم منوطن بها، میگه اگه قیود محقق شد حکم براش قرار داره، میگه استطاعت باشه، تخلیه سر باشه، بدن صحیح باشه، بعد حج برات واجبه، برای روزه میگه هلال ماه رمضان باشه، مسافر نباشی، مریض نباشی، بلوغم محقق شده باشه، روزه برات واجبه. درست شد؟ فیقول مثلا اذا استطاع الانسان و کان صحیح البدن مخلص درب، هر فردی که استطاعت مالی داره، بدنش هم سالمه، راهش هم بازه، وجب علیه الحج، ای بره حج انجام بده. و نحن اذا لاحد نهاد الجن نجد هناکه شیئن قد تتحقق بالفعل، یه چیزایی هست که بالفعل محققه، و هوه او چی الان محققه؟ نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية، نفس جعلی که درست درسته ممکنه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اینجا به صورت جمله شرطیه بیاد و جمله شرطیه نیاد، ولی بازگشت حقیقیش به یک جمله شرطیه است، یعنی اذا وجد الشرط فالوجوب موجودون، همه اینها برمیگرده به نحو قضیه شرطیه. حالا ایران با سوال قصاص مفصل توضیح میدیم، اینکه حالا حتما جمله همه این قضایای عرض کنم خدمت شما حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه باشه، باز از اون موانع آقای ناینی که آقای صدرم قبول داره خیلی قبول ندارن، میگن اینجوری نیستش که تمام قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه برگرده، ولی این تصویر آقای صدر همینه، تو حلقه ثانیه هم همینه، تو حلقه ثالثه هم همینه، نشون میگه اصلا اینها به قضیه شرطیه برمیگرده. و یادتون باشه قبلا تو جمله شرطیه هم همین رو گفت آقای ناینی از اصفهانی ایشون گرفت، گفتش که جمله شرطیه آمده قضیه رو موضع قضیه حقیقیه قرار بده، در فرض و تقدیر قرار بده، به منزله قضیه حقیقیه قرار بده. این آقای صدر گفت، این خودش یه تصویره که اصلا قضیه حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه است. ولی خب این امروزه توی بحث منطق عرض کنم خدمت شما جدید این رو مشکل میدونن، میگن نه اصلا قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه نمیشه، همونطور که قضیه شرطیه هم در واقع حملیه نمیشه با تحقق شرطش، اینجا یه سری بحثایی داره. ایش مسلمه که میگن قضیه شرطیه همیشه شرطیه است، ولو اینکه موضوعش در عالم خارج محقق میشه بازم قضیه شرطیه است. شما میگه اگر باران ببارد زمین خیس میشود، اگه باران بباره و زمین خیس بشه این قضیه تبدیل به قضیه حملیه میشه، یعنی باران بارده و زمین خیس شده، یا هنوز قضیه شرطیه است. یه بحث خیلی مهمه که این قضیه برمیگرده یا نه. یه بحث دیگه هم هستش که آیا این قضیه حقیقیه دقیقاً مفادش مفاد قضیه شرطیه یا نه، که اینو باز بیشتر تا چیز داره مشتری داره و قبولش دارن و آیه سردم اینجا مبناشون همینه، میگن حالا هذا الجعل نجد هناک شيئا، این جعل رو گفتن بالا گفتن قضیه حقیقیه است، یجعل الحكم على نهج القضيه الحقيقيه. حالا اینجا میخوام بفهمم بازگشت این قضیه به قضیه شرطی است، و نحن اذا لاحظنا عرض کنم حادل جل نجل هراکه شیء انقدر تتحقق بالفعل، چی بالفعل محقق شده؟ و هو نفس الجل الذي يعتبر في قوت قضیه شرطیه، این در قوه قضیه شرطی است، هر قضیه حقیقی در قوه قضیه شرطی است. شرطش چیه؟ شرطها القیود المفترزه. جزایش چیه؟ جزازها ثبوت الحکم. پس وقتی مولا میگه عرض کنم خدمت شما المستطیع یحج، این بازگشتش به یه که از استطاع المکلف یحج، این بازگشتش به یه قضیه شرطی است. ولیکن هناک شیئون، اینجا در این قضیه شرطیه یه چیزیست که قد لا یکون متحققا فعلا، فعلا محقق نیست، و انما یتحقق اذا وجد فی الخارج مستطیع صحیح مخلا، هر وقت در عالم خارج یک مستطیع صحیح البدنی که راهش هم باز پیدا بشه تازه یه چیزی محقق میشه. چی محقق میشه؟ وجوبی که گردنگیر آقای زیده، و هو الوجوب علی هذا اوزاک، تطبیقات اون وجوب کلی، الذي يمثل فعلیت الجزا في تلك القضیه شرطیه، که شکل دهنده فعلیت جزا تو قضیه شرطیه همیه. جزا کی محقق میشه؟ وقتی زید استطاعه بشه، معم مستطیع بشه، او تو عالم خارج محقق میشه. وقتی شرط در عالم خارج محقق میشه، جزا هم در عالم خارج محقق میشه. فإن فعلیت الجزا في كل قضیه شرطیه تابعه لفعلیت الشرط، فعلیت جزا در قضیه شرطیه تابع فعلیت شرطه، تا باران نبارد زمین خیس نمی شود. فما لم تتحقق تلک القیود لا یکون الوجوب فعلیا و یسمى الوجوب الفعلی بالمجهول. از حالا هر وقت میگیم جعل، مراد اون قضیه حقیقیه جعل شده است، درست شد، که در قوه قضیه شرطی است. وقتی میگیم مجعول، مرادمون تطبیقش در عالم خارجه، که جعل متوقف بر تصور، مجعول متوقف بر تحقق خارجیه. و من هنا امکن تمیز بین الجعل و المجعول، با هم فرق میکنه، لان الاول موجود منذ البدایه، شاید اصلا ما نمیدونیم احکام شریعت بعدن جعل شده باشه، شاید همون لحظه اولی که خداوند عالم رو خلق کرد همه احکام شرعی شرایع رو تا ابدم جعل کرده باشه، چه میدونیم کی بوده، منزل بدایه بوده از ابتدا. و ثانی که این تطبیق در عالم خارجه، لا یوجد الا بعد تحقق القیود خارجن، این جز بعد از تحقق القیود در عالم خارج محقق نمی شود. و القیودو به نسبت الی المجعوله به مثابت العله، بله قیود علت مجعولن، تحقق خارجی قیود علت مجعولن.
و لیست کذالک به نسبت الالجل، و این نسبت به جل اینجوری نیستن، لان الجل متحققون قبل وجودها خارجن، قبل از یه قیود در عالم خارج باشن جل هست. بله بله، پس جل متوقف چیه؟ جل متوقف بر تصوره. نعم الجل یتقوم و بفتراز القیود و تصورها، متوقف بر تصور قیوده. یه خیلی نکته مهمیه توجه داشته باشیم تو بعد از این بحثای دوری که حالا بعدا خواهیم گفت، مثل اینکه علم به حکم تو همین قضیه میاد، اینکه میگن حکم متوقف بر علم به حکم، علم و حکم متوقف بر وجود خارجی حکمه، همین که بحث تصوره خیلی کمکمون میکنه اونجا توضیحش میدم. از لولم یتصور المولا الاستطاعه و صحه، مثلا اگه مولا تصور نکنه استطاعت رو و صحت بدن رو و مخلص سر بودن رو، لما امکنه او ایجعل تلک القضیه الشرطیه، نمیتونه جعل بکنه که بر مکلف مستطیع واجب است. و بذالک تعرف ان الجل متوقف بلهاز القیود و تصورها ذهنن، جل متوقف است به اینکه لحاظ کنه قیود رو و تصور کنه قیود رو ذهنن، و المجعول متوقفون به وجود القیود خارجن، ولی مجعول متقومه به وجود قیود در خارجه، و مترتبون علیها من قبیل ترتب العلت معلول علی علته. پس این که میگن که شرائط علت تحقق حکمن درسته، ولی به معنای مجعول نه به معنای جعل. و علی هذا الاساس نعرف ان الحکم المشروط ممکنون، مرادمون از حکم مشروط و نعنی بالحکم المشروط ای یکون تحقق الحکم منوتن به تحقق بعض القیود خارجن، فلا وجود له قبلها، در عالم خارج تا قیودی نباشن حکمی نمیاد. فقد عرفنا ان المجعول یمکن ان یکون شرطا، مجعول میشود شرط باشه، شرط داشته باشه، مشروط باشه، شرط داشته باشه. سواء کان حکما تکلیفیا کل وجوب و الحرمه، فرق نمی کنه که حکم تکلیفی مثل وجوب باشه که مقید بر استطاعت باشه، او وضعی هم کل ملکیت و زوجیه، که ملکیت رو مولا متوقف کنه بر این که حتما از ناحیه مالک به شما منتقل شده باشه، یا این ملکیت در صورت محقق میشه که تقابض فی المجلس کرده باشه در بیع نقده، همه شرایطی که احکام داره در این صورت. و به ذالک یندفع ما یقال، اینجوری که ما توضیح دیدیم دیگه از اساس شبهه‌ای به وجود نمیاد. گفتن من ان الحکم المشروط غیر معقوله، یه دیگه گفتن حکم مشروط که معقول نیست، به خاطر اینکه حکم فعل مولاست، فعل مولا محقق میشه، شرطی نداره. لان الحکم فعل للمولا و هذا الفعل یستر و یتحقق به مجرد اعمال المولا لحاکمیته، همین که مولا جعلی بکنه اعمال حاکمیتش بکنه کافیه. فایو معنا لحکم المشروط و وجه الاندفاع، که ما جعل نگفتیم، ما مجعول رو گفتیم. انما یتحقق کذالک، که با اراده مولا محقق میشود، انما هو الجعل لل مجعول، ما اون چیزی که به درد ما میخوره مجعوله، چون علم به جعل که موجب تنجز نمیشه، علم به ما حکم فعلیه که موجب تنجز تکلیف میشه. شما الان یقین داشته باشه الان متعال جعل کرده که حج واجبه، خب من که مستطیع نیستم تنجزی برام نمیاره، وقتی مستطیع شدم حکم فعلی شد، علم به حکم فعلی. الان اذان ظهر نشده، علم به این که اذا ظلت شمس و صله چی بوده شما میاره؟ هیچ بوده شما نمیاره. ما یتحقق کذلک انما هو الجل المجعول و الحکم المشروط هو المجعول دائما. حالا میرسیم جلوتر، این که عرض کنم خدمت شما آیه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه واجب مشروط رو انکار میکنه، مشکلی حرف خیلی عرض کنم خدمت شما ابتدایی که شهید صدر میزنن نیست. ایشون مشکلش توی واجب مشروط، توی عرض کنم خدمت شما جمله شرطیت، میگه چون شما اگر بخوای حکم رو مشروط بکنی، در واقع باید مفاد هیئت رو مشروط و مقید کنی. مفاد هیئت، چون وجوب مفاد هیئت جزاست دیگه، شما وقتی میگه اذا ظلت شمس فصله، وجوب رو از فصله فهمیدی. هیئت معنای حرفیه در اینجا، و معنای حرفی رو مرحوم شیخ اشتباهاً جزئی خارجی میدونه و میگه جزئی خارجی مقید پذیر نیست، پس ما نمیشود مقید کنیم، همه قیودی که در کلام آمده به واجب برمیگرده. یعنی از لحظه اول بلوغ همه نمازا، همه حجا، همه خمسا، کل ما یمکن ان یکون مشروطن، یا اینجوری بگیم کل ما یمکن، نه کل ما یکون مشروطن به شرطه، وجوبش فعلی میشه ولی واجباش یکی در آیت نمیاد، تصویر مرحوم شیخ اینه. او علتش هم به خاطریه که یک خلطی ایشون در یک تصور ذهنی داره که فکر میکنه ما این که میگیم نسبت دو طرفی جزئیه، جزئی به معنی جزئی خارجی قابل تغییر نیست، ولی مراد ما از جزئی بودن یعنی قوامش به طرفینه. این حالا تو واژه مشروط باز بیشتر به اسم توضیح خدمتتون خواهم داد. پس بنابراین ما میگیم که واجب مشروط یعنی که حکمی مشروط بشه، وجوب مشروط بشه، هیچ مشکلی نداره. واجب مشروط هم یعنی واجبی که وجوبش مشروط است. مراد اینه، اصطلاح غلطه، باید از اول جعل میکردم وجوب مشروط. ولی از این نه حالا دیگه حالا او رو بعد بحث میکنه. فعلا آره الان بحث سر همین که اصلا میشه مقید کرد، هم جعل رو میشه مقید کرد، میشه مولا در جعل خودش قیدی بزند یا نمیشود قیدی بزند. آقای صدالله میفرماید نه مشکلی نداره توی فعلیت، توی مجعول که هیچ مشکل نداره، توی جعل هم مولا جعل میکنه. ولی گیر سر همون کیفیت جعله. مرحوم شیخ میگه مولا که میخواد جعل بکنه توی مفاد چجوری میخواد وجوب رو مقید کنه؟ اگه جمله خبری بیان کنه اشکال نداره، بگه وجب علیکم الصلاه مقیدن به فلان، درست شد؟ وجبه از کنون خدمت شما به ماده اسمی وجوب رو آوردیش اشکال نداره، درست شد؟ یا الوجوب و ثابتتون علیکم مشروطتون به کذا. مشکل مرحوم شیخ که میخواد از مفاد هیئت مولا استفاده کنه به طور متعارف. وقتی میخواد از مفاد هیئت استفاده بکنه، مفاد هیئت معنای جزئی، معنای جزئی قابل تغییر نیست، مگه به واسطه معنای اسمی مولا استفاده کنه.
اونی که الان شیخ صدر
اینجا
ثابت کرد واجبی
که تفاوت بین جعل و مجعول، آره
فعلیت
وجوبش مشروطه فعلا. بله دیگه، همیشه وقتی بحث میکنه بس سر وجوب است. حالا قید واجب وجوبش هم گفتیم ممکنه دیگه، وجوب هم آشتر تو گفت وجوب ممکنه چون مقید به تصور مولا تصور میکنه، مجعول هم ممکنه چون متوقف بر تحقق خارجی، تحقق خارجی پیدا میکنه.
اینجا فعلیت مساوی تحقق خارجی میگیریم؟
آره فعلیت یعنی اون مرتبه گردنگیری. نه فعلیت تحقق خارجی نه، فعلیت یعنی گردنگیری حکم نسبت به مکلف، یا اسمش رو بذار تطبیق حکم بر افراد مختلف.
نتیجه
خارجی موجود. قاعده چی؟ تطبیق حکم بر مکلفین، گردنگیری حکم نسبت به مکلف، یعنی حکم گردن من رو بگیره، الان به عهده من، شخص من بیاد. یه حکم تو شریعت هست ولی از حالا بگم به عهدت آمده، مثل که بگن آقا به عهدتی که بری سفر، به عهدتی که نماز بخونی، به عهدتی که دینت ادا کنی. خب به عهده‌ای که من دین ادا کنم، دین باید برای من محقق بشه. یه کبرایی داریم هر کی قرض گرفته ادا کنه، درست شد؟ یا اینکه امانات رو به اهلش برگردونیم. میگن آقا برو فعل حکم انجام بده. میگه من امانتی نگرفتم، من قرضی نگرفتم. ولی وقتی قرض بگیری، این حکم گردن شما رو میگیره، باید بری انجام بدی. بحث بعدی تنوع قیوده. آیستد اینجا میخوان یه نکته ای رو ذکر بکنن که مهم نیست، حالا توضیحش رو میدم. میفرماین که بعضی از قیود خود وجوبن، بعضی از قیود واجبن. طهارت قید واجبه، زوال قید وجوبه. فرق بین قید وجوب ها و قید واجب ها اینه که در قید هایی که قید وجوبن، تا قید محقق نشه وجوب به عهده شما نمیاد و فعلی نمیشه، لذا تحریکی برای شما وجود نداره. ولی قیدهای واجب قیدهایی هستند که قبل از تحققشون حکم فعلی میشه و شما رو تحریک به انجام اون عمل میکنه. برای که بتوانی عمل رو بیاوری، باید بروی اون قید رو هم بیاوری. حالا سوال میشه پس حقیقت قیدی که قید واجبه چیه؟ میگن حقیقت قید واجب به لحاظ فلسفه اگه بخوایم بررسی بکنیم اینه که مولا میبیند که واجب مثل نماز حصص متعددی دارد، درست شد؟ یه حصش نمازهای بدون وضوست، یه حصش نمازهای با وضوست. اراده مولا و قرض مولا تعلق گرفته به این حصه خاص، به نمازهای با وضو. پس وقتی مولا میگه سلم الطهاره، در واقع داره تخصیص میکنه متعلق وجوبش رو، یعنی حصه رو از شما میخواد، نه مطلق نماز رو. خب چی در واقع متعلق حکم بالاصاله متعلق خاص مولاست؟ بالاصاله اون چیزی که متعلق خاص مولاست، با توجه به تصویری که آقایون فلاسفه توضیح دادن، گفتن که عرض کنم خدمت شما، گفتن عرض کنم عبارت من هم رفته بگید ولقید خارجی رو، عرض کنم او چیزی که امر شده برای شما ذات مقید است به اضافه تقید، میگن هر وقت قیدی شده و یک حکمی آمده، او چیزی که متعلق خاص قرار گرفته ذات مقیده به اضافه تقیدش. قید در واقع خارج از دامنه مطلوب مولاست. وقتی شما قید رو میری میاری از بابی که مقدمه تقید رو بخوای ایجاد کنی، مولا در واقع چه تحت امر قرار داده؟ او چیزی که تحت امر قرار داده از ذات نبازه است به همراه تقید به وضو. مولا تقید به وضو رو میخواد، چون مولا گفتیم حسه رو میخواد. خب پس قید خارجه. آره فلاسفه میگن قید همیشه از اون دامنه خاص خارجه. خب پس نقش قید چیه؟ نقش قید یه که قید مقدمه تحقق تقیده، یا به تعبیر دقیق‌تر علت تحقق متقیده. پس این که آمدن گفتن قید علت است برای حکم، این که میگن تحقق شرط واجب علت تحقق واجبه، تحلیلش یعنی همین. چون مولا ذات به همراه تقید رو خواسته و ما بدون حصول قید تقید رو نمیتونیم بیاریم، لذا میگیم قید علت حصول مقیده. وقتی یک مقید و حسه رو میخواد باید بریم قید رو بیاریم. با این تصویری که ما گفتیم فرق بین قیود واجب و قید وجوب کاملا محقق شد، روشن شد. در قیود واجب چون تا او قید نیاد اصلا حکمی محقق نمیشه و فعلیتی نیست و داعویتی نیست، ما هیچ وقت لازم نیست بریم قیود واجب رو امتثال بکنیم. چه قیود واجب اختیاری باشن چه غیر اختیاری باشن، مول ها قید وجوب، در قید وجوب لازم نیست ما بدیم هیچ وقت تحریکی داشته باشیم و نسبت به او قیود هیچ وظیفه‌ای ما نداریم، به خاطر که تا او قید نیاد اصلا جه حکمی نیست. وقتی حکمی نیست در واقع تحریکی نیست، پس ما هیچ وقت نمیشه نسبت به اونا تحریک داشته باشیم. بله هر وقت در عالم خارج خود به خود محقق شدن بعد وجوب میاد. حالا که وجوب بیاد که اونا هستن دیگه، پس تحریکی لازم نیست. بعد ما رو حکم دعوت میکنه که برو واجب رو بیار. وقتی میخوام واجب رو بیارم، برای تحقق واجب باید قیود واجب رو بیارم. پس قیود واجب تحت خواست مولا هستن و عقل ما رو تحریک میکنه به این که بریم قیود واجب رو بیاریم، ولی قیود وجوب اینجوری نیستن. تا قیود وجوب نباشن فعلیت و تحریکی نیست که ما رو بر بیانگیزد، ولی وقتی قیود وجوب آمد، زوال محقق شد، نماز واجب شد، مولا دیگه از من نماز به همراه تقید به طهارت رو خواسته، میگه برو اینو تحصیل کن. حالا که باید برم تحصیل کنم، تا قید رو نیارم تقید رو نمیتونم بیارم. پس عقلن مسئول از قیود واجب هستم. این میشود تأثیر قیود نسبت به وظیفه الان ما. ما نسبت به قیود وجوب هیچ نحوه عرض کنم خدمت شما تحریک نداریم، ولی نسبت به قیود واجب ما تحریک داریم. چند تا نتیجه اینجا ازش گرفته میشه. یه نتیجه اینه که پس قیود وجوب غیر اختیاری باشن اشکالی نداره، به خاطر که ما نسبت به قیود وجوب اصلا الزامی نداریم. اگه اختیاری بودن خب اختیاری بودن، اگر اختیاری هم باشن لازم نیست ما بریم تحصیل کنیم. اگر خود به خود و صدفتاً تحصیل شد، بعد حکم به عهده ما میاد، حتی در اختیاریاش. مثل که مولا میگه که هر وقت دستتو به قرآن زدی 10,000 تومان صدقه بده. خب من لازم نیست دست به قرآن بزنم. حالا اگه آمدم زدم، این منو دعوت نمیکنه برای که صدقه بدم برم دست به قرآن بزنم. نه، دست به قرآن زدم این صدقه برام واجبه. ولی وقتی مولا گفت اگر زوال شمس شد باید صدقه بدی، به محض اینکه زوال شد باید برم صدقه بدم. حالا اگه این صدقه مشروط باشه به صدقه به فقیر باشه، باید برم اون فقیر رو پیدا بکنم تا بتوانم این مشروط رو، این حصه رو که صدقه به فقیر هست رو انجام بدم. لذا قیود واجب حتما باید اختیاری باشه. چرا؟ چون من مسئول از تحصیلشم، من رو مولا دعوت میکنه بو که برم انجام بدم. یه شبهه وسط پیش میاد برای آیستر، شبهه هم شبهه مصداقیه است. حالا باید بحث کنیم که اگر یک قید واجبی بود که غیر اختیاری بود، قید واجبی بود که غیر اختیاری بود، یعنی یه آمدن مثلا زوال، قید واجب رو زوال قرار دادن، مثلا گفتن حج مقید است به این که حتما در زمان خاص از ظهر روز عرفه محقق بشه، درست شد؟ یه فضای خواهی قید زمانی گفتن. خب زمان که در اختیار من نیست، باید چه کار بکنم؟ آقای سعد در اینجا میفرمایند که چون شما تحریک شدی به مقید و تحریک به مقید یعنی عقلا لازمه بری قید رو بیاری و این قید غیر مقدوره، مولا باید یک چاره بیاندیشد. چاره چیه؟ چاره ای که این رو قید وجوبم قرار بده، قید واجب رو قید وجوبم قرار بده که تا زمانی که او قید محقق نشده اصلا وجوبی نیاد که بخواد شما رو تحریک بکنه که بعد شما گیر بکنی. مولا تکلیف به غیر مقدور کرده باشه، چون جلسه قبل استحاله تکلیف به غیر مقدور رو خوندیم. خب سوال، پس یعنی دیگه در واقع هیچ ربطی به من نداره، من باید باستم تا ظهر عرفه بشه حکم بر من واجب بشه، من دیگه نسبت به این قید اختیاری زمان هیچ مسئولیتی ندارم؟ چرا مسئولیت داریم؟ مولا از شما چی خواست؟ مولا از شما حصه رو خواست، یعنی ذات به همراه تقید. درست قید غیر اختیاریه، باید صبر کنید تا قید محقق بشه، ولی وقتی قید محقق شد حصه در اختیار شماست. خوب گوش کنید، این اون نقطه اساسی حل مشکل ها. وقتی دیگه زمان آمد دیگه تخصیص به عهده شما میشه. میگه یعنی چی تخصیص به عهده ما؟ یعنی شما میتونید صبر بکنید تا اینکه فاصله بین زوال تا غروب بگذره نماز قضا بشه. اینکه میگه مولا از شما امر خواسته که حصه رو بیارید، یعنی حتما وقتی زمان محقق شد شما تقید رو محقق کنید، نری بذاری کنار که کلا زمانم بگذره. تی واجب موسع باشه مثل نماز که بین طلوعین به شما وقت دادن، لذا وقتی طلوع فجر شد شما باید حرکت کنید، حق نداری واسطی بذاری، چون الان حصه در اختیار شماست. میتونی نماز مقیده به طلوع فجر بخونی وقتی زمان خود به خود اومد، ولی اگه بذاریش کنار زمانم از دستت میره، این حکمم از دستت میره. نباید بذاری حکم از دستت بره، یعنی نتونی دیگه حکم از اون واجبه که نتونی حکم امتثال بکنی، واجب از دستت بره. وقتی زمان آمد ها چی موقعه؟ قبلش اصلا وجوبی نیست. آقای سعد گفت قید غیر اختیاری، او رو بعد توضیح میدیم. بله، پس نتیجه دیگری که از این بحثا میگیریم اینه که قبل از وقت چون قید مقدوره و همیشه شرطه، ما ملزم به انجام و مقدمات نیستیم، چون وجوبی نیومده. کسی که میدونه در داخل وقت اگه الان وضو نگیره آب گیرش نمیاد، ملزم به وضو نیست. به لحاظ اصولی ملزم به وضو نیست، فقها هم خیلی فتواشونیه. کسی که الان قبل از وقته یقین داره اگر غسل نکنه داخل وقت نمیتونه غسل بکنه، لازم غسل کنه یا لازم نیست؟ به لحاظ قانونی نه، به لحاظ قواعد نه، مگه نص خاصی داشته باشیم چرا لازم باشه من برم از الان غسل بکنم؟ هر وقت وجوب آمد من تحریک برای انجام مقدمه نماز میکنه، پس من واجب نیستم. اینجا بعد یه شبهه پیش میاد که اگه ما بخوایم این مبنا رو بگیم، یه سری مقدماتن، اسم این مقدمات میذارن مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که اگر قبل از وقت انجام ندی در داخل وقت نمیتونی واجب رو تحصیل کنی. خب یه سری از مقدمات اصلا همیشه مفوته میشن، مثلا در بحث وجوب، ای وجوب حج، اگه فرمایش مرحوم شیخ رو بپذیری که بگه آقا لحظه اول وجوبا به عهده شما آمده، فقط زمان واجبه، تا اون زمان نیاد حکم به عهده شما نمیاد، فقط زمانش نمیاد، پس وجوب عدلان هست، شما رو تحریک میکنه بری مقدماتش هم انجام بدی. ولی گیر سر ایه که بنابر نظر مشهور که زمان قید واجب هم هست قید وجوب هم هست، میگن تا ظهر روز عرفه نشه وجوب به عهده شما نمیاد. خب پس من تا اون روز نسبت به مقدمات، یعنی راه افتادن و طی طریق کردن و پیش تهیه کردن، وظیفه‌ای ندارم. خب همیشه حج چی میشه؟ تلف میشه. فقط حج بر کیا واجب میشه؟ بر چوپونایی که به طور اتفاق در ظهر عرفات در عرفات دارن گوسفنداشون رو میچرانن، فقط بر اونا، و یا بر اونایی که به خاطر تفریح و عشق خودشون رفتن، مثلا عمره، دیدید عمره میرن بعد همه ایام میرن یه سری میزنن، رفتن مثلا از آثار باستانی یا به خاطر دستفروشای عرفات رفتن اونجا خرید بکنن، ظهر روز عرفه اونجا رسیدن، میگن ای خب ظهر شد، خب حج برام واجب شد، بر کسی که حج واجب نمیشه. خب اینکه فقیه قابل التزام نیست، آقایون گفتن برو ذات تهیه کن، راهله تهیه کن، رابی برای کسی که مستطیعه. این چیزی حلش کنیم، چند راه حل برای حل مشکل مقدمات مفوته ارائه شده. یه راه حل واجب مشروط مرحوم شیخه، انکار وجوب مشروطه، یا عرض کنم خدمت شما بقیه تصویرهای دیگه واجب معلق که بعدن میرسیم. هینما یقال اذا زالت الشمس سلم متطهرن، وقتی مولا میگه اذا زالت الشمس سلم متطهرن نماز بخون با طهارت، اینجا نکنید یک زواله که قید وجوبه، یک طهارتی قید واجبه. فالجل یتحقق به نفس هذا الانشاء، همین کلام رو مولا گفت جل محقق شده. اما المجعول و هو وجوب الصلاه فعلا فهو مشروط به زوال، تا زوال نیاد این نماز به مرحله فعلیت نمیرسه و مقید به. فلا وجوب قبل از زوال، قبل از زوال اصلا وجوبی نیست. و نلاحظ قیدا آخر، یه قید دیگه هم کلام داره و هو طهاره و هذا القید ليس قیدا للوجوب المجعول. چرا؟ چون اگر زوال آمد شما وضویم نداشته باشی نماز به عهدت میاد، کسی نره وضو بگیره، اینجوری نیست که وجوب نداشته باشه. و نلاحظ قیدا آخر و هو طهاره و هذا القید ليس قیدا للوجوب المجعول، این قید وجوب مجعول نیست. لوضوح ان الشمس اذا زالت و کان الانسان محدثا وجبت علیه الصلاة ايضا، فقهیا این روشنه، نماز بدون وضو داشتن بر انسان واجب می شود. و انما هو قید لمتعلق الوجوب ای للواجب و هو الصلاة، این قید متعلقه، قید واجبه. و معنا کون الشیء قیدا للواجب، این یعنی چی؟ این توضیح بده، یعنی ان المولا حینما امر بالصلاة امر بحصة خاصة منها لا بها کیف ما اتفق، مولا حصه خواسته، نمازهای مقید به طهارت رو خواسته، نه نماز به طور کلی هر جور متفق شد. حیث ان الصلاة تارة تقع مع الطهارة و اخرى بدونها، چون توضیح دادیم نماز در خارج ممکنه با طهارت محقق بشه، پس بعضی از حصه هاش نماز مع طهارته و اخرى بدونها بعضی از حصه هاش نماز بی طهارته. فاختار الحصه الاولى و امر بها، مولا این حصه رو خواسته، مصلحت خارجی و ملاک در این حصه نمازهای مع طهاره، اونایی که بی طهارت بشن قربان و کل و تقی نمیشن، لذا ملاک ندارن مولا جلب بکنه. و حینما نحلل الحصه الاولى، حصه اول رو که تحلیل میکنیم، نجد انها تشتمل على صلاه، تحلیل فلسفی میکنن، یه نماز و على تقید بالطهاره. خب دقت کردید، تقید داخلن و القید خارجی، تقید داخل در متعلق امر و در خواسته ولی قید خارجه، پس مولا امر کرده به صلات، یعنی ذات حسه، و علا تقیدن به طهارت، تقید رو میخواد. فالامر به این واجب مقید و حسه، امرون به صلات یعنی به ذات مقید و به تقید است. و من هنا نعرف که قید خارجه، و من هنا نعرف ان معنا اخص الشارع شیئا قیدا فی الواجب تحصیل الواجب، والامر بهی به ما هو مقید به ذلک القید. قید چی؟ مولا اصلا قید رو نمیخواد، قید درخواست مولا نیست. بعد اینجا یه مشکلی هم پیش میاد که بعدن باید تحلیل کنیم که چگونه امر تعلق گرفته به خود ذات مقدمات بعضی وقت، یعنی مولا امر کرده به خود وضو، امر کرده به خود غسل، که بعداً توضیحش خواهد آمد در جای خودش، که در اینجور عوامر ممکنه بگیم اینا خودشون یک استحباب نفسی دارن، امر نفسی باشه. بهترین جوابیه، مرحوم آخون چند تا جواب میده تو بحث تعبدی و توسلی، بهترین جواب همینه که اینها خودشون یه استحباب نفسی هم دارن، یعنی خود وضو گرفتن، خود غسل کردن، طهارت ثلاث تیمم کردن، اینا خودشون یه استحباب نفسی هم دارن، و امری که بهشون تعلق میگیره امر مقدمی نیست، امر نفسیه به ذات خودشونه، به خاطر مصلحت نفسی. ففی المثال السابق حینما نلاحظ الطهاره مع ذات الصلات، وقتی طهارت رو با ذات صلات میسنجیم، لا نجد ان احداهما علتا للاخرى، نه طهارت علت ذات صلات، نه ذات صلات علت طهارته، هیچ کدوم جزء العله هم نیستن، طهارت ربطی به صلات نداره. ولکن حینما نلاحظ الطهاره مع تقید صلات بها، میبینیم قضیه فرق میکنه، طهارت علت تقیده، نجد ان الطهاره علت لهذا التقید، اذ لولا این طهارت لما وجدت الصلات مقیده و مقترنه به طهاره، دیگه نماز مقیده محقق نمیشود، حسه محقق نمیشود، پس طهارت در تحقق ذات صلات هیچ تأثیری نداره، ولی در تحقق حسه یعنی صلات مقیده تأثیر داره. میگه خب پس در واقع در چیش تأثیر داره؟ در تقیدش، چون مقید یک ذات به اضافه یک تقید دیگه، گفتیم در ذات هیچ تأثیری نداره. خب پس تأثیری در چی داره؟ تأثیری در تقید داره. شما برای که تقید را حاصل کنی قید رو باید حتما بیاری. و من ذلک نستخلص ان اخذ الشار قیدا فی الواجب، یعنی اولا تخصیص الواجب به مولا وقتی قیدی رو در واجب اخذ میکنه یعنی تخصیصش کرده، و ثانیا ان الام یتعلق به ذات الوجوب و تقید به ذالک القید، و ثالثاً ان نسبت القید الى التقید نسبت العلت الى المعلول و لیسه کذالک نسبت الى ذات الواجب، نسبت به ذات واجب علیتی نیست، تکرار بود. و قد یؤخذ شیئا قیدا للوجوبه و للواجبه معا، یک قید ممکنه قید هر دوتا باشه، که شهر رمضان الذی هو قید لوجوب الصیام فلا وجوب للصیام، بدون رمضان، بدون ماه مبارک رمضان اصلا وجوب نیست. و هو ایضا قید للصیام الواجب. در مثال های آیستد تقریبا در همش مناقشه است، هیچ مثال درستی آیستد نزده برای موردی که یک شی هم قید وجوب باشه هم قید واجب. شاید مثال فقهی روشنی هم پیدا نکنیم. آیستد میگه ماه مبارک رمضان، در صورتی که با استظهار از ادله همی سازگار نیست، درست شد؟ میگه که کسی که ماه رو میبینه فلیصوم، بحث سر رؤیت هلاله، شرط وجوب رؤیت هلاله، شرط واجب خود تیلت ماه رمضانه. آیستد یه اصطلاح رو یه مقداری حالا اینجا تو مثال یا واقعا این تصور تو ذهنشون غلط شده چون جای دیگه هم به کار میبرن، همینجور با تسامح میگن ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان شرط وجوبه یا دخول ماه مبارک رمضان شرط وجوبه؟ ها؟ دخول ماه مبارک رمضان شرط وجوبه، نه ماه مبارک رمضان. چی شرط واجبه؟ خود تیلت ماه رمضان بودن شرط واجبه. لذا حالا بعدن اگه دید با آیستد اشکال گرفتن اب نداره، ولی مثالا تطبیقا یه چیزی هم شرط وجوب باشه هم شرط واجب باشه خیلی مثال نداریم. و قد یؤخذ شیئون ها تیله، یعنی در طول بودن، تیلت ماه یعنی در طول ماه بودن. و قد یؤخذ شیء قیدا للوجوب و للواجب، معن یه شیء هم قید وجوب هم قید واجبه، مثل شهر رمضان الذی هو قید لوجوب صیام فلا وجوب للصیام بدون رمضان. درست آیه است، ولی این لازمش نیست که ماه رمضان شرطه، هلال ماه رمضان شرطه. و هو ایضا قید للصیام الواجب، اصلا روایت اگه نگاه بکنه همه همیه، صم للرؤیه افطر للرؤیه، همش بحث سر هلاله. و هو ایضا قید للصیام الواجب به معنا ان الصوم المامور به هو الحصه الواقع فی ذلک الشهر خاصتن، اینو ما قبول داریم. بله اصلا حصه مقید به زمانه، این درسته، ولی اینکه این زمان کل ماه مبارک رمضان که شرط نیست، لحظه اول ماه مبارک زمان کسی درک بکنه وجوب براش هست دیگه. آره چی؟ اصلا جالبی چیه؟ اصلا اینا با هم همپوشانی هم ندارن، دقت میکنین؟ همپوشانی هم ندارن. وجوب از اول صبح به عهده شما میاد یا از سر شب به عهده شما میاد؟ از اول ماه، این از زمان هلال، اول ماه زمانی که هلال ببینی، از شب وجوب به عهده شما میاد. ولی این که حالا بحث میکنیم بعضی هم همین مثلا واجب معلق میگیرن که در واقع زمان وجوب قبل از زمان واجبه، ولی زمان واجبش بعده، هلال که میشه روزه بر شما واجب میشه، درست شد؟ ولی از کی زمان کی؟ از زمان بعد، اصلا زمانا یکی نیستن، او یه زمان دیگه است، یه زمان دیگه است. حالا مهم نیست که مثال دیگه، حالا دعوا سر مثال که نداریم دیگه. به معنا ان الصبح المامور به هو حصه الواقع فی ذلک شهر خاصتن، و به موجب کون شهر قیدا للوجوبه فالوجوب تابع لوجود هذا القید، تا شهر نیاد روزه واجب نمیشه، و به موجب کونو قیدا للواجب یکون الوجوب متعلقا بالمقید به، باید از من مقید به نماز باشه. ای ان الام متعلق به ذات صوم و به تقیده به یکون فی شهر رمضان. الاحکام القیود المتنوع بفهم قضیهش اینکه بخوام ببینیم اصلا قید رو مولا امر به قید میکنه شرعن یا امر به قید شرعن نداره، شما مأمورون به قید هستی یا مأمورون به قید نیستی. اینجا معلوم شد که ما مأمورون به قید نیستیم عقلا، بعد اونجا بحث میاد که اذا وجب شیء وجبت مقدمته یا واجب نیست مقدمش، مقدمه عقلیه مقدمه، میخوایم وجوب شرعی مقدمه رو بر اساس این بحث کنیم که ما حالا که این مقدمات رو عقلا، مقدمات واجب رو عقلا براش وجوب نداریم، مقدمات واجب شرعا براش وجوب داریم یا وجوب نداریم.
لذا این رو بعد باید بحث کنیم.
مقدمه
توضیح دادیم دیگه، مقدمه تقید شد دیگه، قیدا همش میشن مقدمه تقید دیگه. این همینا تحلیل کرد. اگه این بحث نکنی اصلا بحث قاعده ملازمه معقول نمیشه.
بفرمایید.
حالا اینکه امر نفسی داره نداره اونا تحلیل شد. الان ما یه پدیده رو تحلیل کردیم. وقتی تحلیل کردیم چند تا سوال برامون پیدا میشه.
برای چی گفتیم امر به قید مخاطب؟
به چی بگیم؟ خب
اینکه
خلافه دیگه، میگم محاله دیگه. چون اصلا در لحاظ مولا قید نیست دیگه. همین اینقدر توضیح دیم که به لحاظ فلسفی وقتی مولا حسه رو میخواد ذات مقید آمده و تقید آمده، اصلا قید خارجی دیگه. این رو باید بره تو فلسفه بحث کنه دیگه، بحث دست ما که نیستش که ما درست کنیم. آقایون میگن وقتی شما تقید رو میخواید قید اصلا در لحاظ مولا نیست. مولا وقتی میگه نماز مع طهاره، معیت رو خواسته و نماز خواسته، طهارت نخواسته دیگه. این بحثش جاش اینجا نیست من الان برای شما بحث کنم. این بحث فلسفه است. رجوع کنید به فلسفه، بحث تقید رو ببینید، منطقی و فلسفیون بحث تقید رو چجوری تحلیل میکنن دیگه. احکام القیود المتنوعه لا شک فی ان الواجبات تشتمل على نوعین من القیود، احد هما قیود یلزم علی المکلف تحصیلها. یه سری قیود داریم که این قیود لازم و تحصیلن، به معنا انه لو لم یحصلها لعتبر عاصیا للام بذلک الواجب. میگن که عاصی بودی که طهاره نسبت به الصلات، کسی اگه نره وضو بگیره میگن تو عاصی. و الاخر القیود التي لا یلزم علی المکلف تحصیلها، یه قیودی هم داریم که لازم و تحصیل نیستن، به معنا انه لو لم یعتبر المکلف و بالتالی لم یعتبر الواجب لا یعتبر عاصیا. استطاعت به نسبت علل حج، استطاعت نری تحصیل کنی حج نری مشکل نداره. خب اینا با هم چه فرقی میکنن؟ والقضیت التي نبحثها هي محاله و محاوله التعرف على الفرق بین هذین النوعین من القیود. اولا فرق اینا چیه و ما هو الضابط في كون القید مما يلزم تحصيلا. از کجا تشخیص بدیم کدوم قید از دسته اولا کدوم قید از دسته دوما؟ و صحیح ثابتی که قید واجب دسته اولا، قید وجوب دسته دوما. ان كل ما كان قيدا لنفس الوجوب لا يجب تحصيله، قيود وجوب رو لازم و تحصيل نیستن. و لا يكون المكلف مسئولا عن ايجاده من قبل ذلك الوجوب، از قبل این وجوب لازم نیست شما بری تحصیلش بکنی. چرا؟ وجوب نفسی داشته باشه بستگی هستا قيود وجوب رو، ولی قيود وجوب تا نیان محقق نمین وجوبی نیست که ما رو تحصیل بخواد. لانه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب، اگه قید محقق نشه وجوبی نیست تحریک کنه که تقدم. ولی و کلما کان القید و قیدا لمتعلق الوجوب ایل الواجب، قید متعلق باشن قید واجب باشند، فهازا یعنی ان الوجوب قد تعلق بالمقید کما تقدم. یعنی گفتیم مولا مقید رو خواسته، وقتی مقید رو میخواد باید تقید رو بیاری، برای تقید باید قید و عقلم بیاری. ای به ذات الواجب نکنه اینجا اثر داره، و به تقید بالقید المذکور، ذات واجب باید بشه و تقید باید بشه. و هینئذ یلاحظ هذا القید، باید قید رو نگاه بکنیم. فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا، اگه قید واجب ما قید وجوبم هست، لم يكن المكلف مسئولا عقلا من قبل ذلك الوجوب ان ایجاده، چون دیگه قید وجوبم هست مکلف مسئول ایجادش نیست، محقق شد باید تخصیص رو بیاره، باید بفرمایید که و انما هو مسئول، این نمره قشنگه، و انما هو مسئول متى ما وجد القید، هر وقت قید خود به خود داخل ایجاد شد، من مسئولم ان ایجاد ذات الواجب و ایجاد تقیدیه به ذات القید. حالا که قید ایجاد شد تخصیص برای من ممکنه، من باید برم ذات مقید به قید رو بیارم تا حسر آورده باشم. و الم یکن القید قیدا للوجوب، ولی اگر قید ما قید وجوب نیست، فقط قید واجب به تنهاییه. و الم یکن القید قیدا للوجوب بل کان قیدا للواجب، فقط قید واجب باشه، خب باید برم بیارم. فهذا یعنی ان الوجوب فعلی حتی لو لم یجد هذا القید، یعنی وجوب فعلیه حتی اگر قیدم نیاد وجوب فعلیه. و اذا کان الوجوب فعلیا فالمکلف مسئول عن امتثاله، وجوب فعلی وجوب امتثال داره. و الاتیان به متعلقه، متعلق چی بود؟ مقید بود. و کان علیه حینئذ عقلا ان یوفر القید لکی یوجد المقدد الواجب. خوب دقت کنید، پس وجوب عقلی مقدمه رو ما اثبات کردیم. نستخلص من ذلك سه تا مطلب رو، کلما کان القید و قیدا للوجوب، فقط هر قیدی که فقط قید وجوب بود، فلا یکون المکلف مسئولا عن ایجاد القید. و کانه کلما کان القید و قیدا للواجب، فقط فالمکلف مسئولا عن ایجاد القید.
کلما کان القید و قیدن للوجوبه والواجب معن، مکلف مسئول از ایجاد قید نیست، ولی لکنه مسئول ان ایجاد تقید حینما یکون القید موجودن. تحسیس برش واجبه، نباید اینقدر لفتش بده که دیگه از وقت بگذره. نمیشه بگه آقا زمان که بوده من نیستش، که در اختیار من نیست. خب حالا که زمان آمد، ولی دیگه این که نماز رو در بین و طول و عین بخونی، که این که حسه رو محقق کنه، در اختیار توئه. میتونی نماز رو در حسه بخونی، میتونی نماز بعد از وقت بخونی که این حسه نباشه، حسه بدیلش باشه. خب مولا این حسه رو خواسته، زمان در اختیار شما نیست، ولی فعل را در زمان انجام دادن در اختیار شماست. و اذا زممنا الی هذه النتائج ما تقدم من انه لا ادانه بدون القدره و ان القدره شرط فی التکلیف، اینها رو که ما بعض دائمه بکنیم، نستطیع ان نستنتج القاعده القائله. چی میگه؟ ان کل القیود التي تؤخذ بالواجب دون، اینا همش تکرار عادت میکنه، همه قیودی که در واجب عرض شده دون الوجوب، لابد ان تكون اختیاریه و مقدوره للمکلف. قیودی که در واجب عرض شده به تنهایی، چون مکلف از اینیم که بریم بیاریمش، حتما باید اختیاری و مقدور باشه. لان المکلف مسئول ان توفیرها که معرفنا، باید بره او رو بیاره. ولا مسئولیت ولا تکلیف الا بالمقدور، باید حتما مقدورت بشه. فلا بد اذن ان تکون مقدوره، پس قیودی که فقط قیود واجبان باید مقدور بشه. و هذا خلافاً لقیود الوجوب، ولی قیود وجوب همچی تقیدی ندارن، میتونن مقدور بشن، میتونن غیر مقدور بشن. فانها قد تکون مقدوره مثل استطاعت، و قد لا تکون که زوال شمس، چون مکلف که مسئول از ایجادش نیست. عرف قیود الواجبه علی قسمین، آیستاد میخوان باز دوباره همین قیود واجبه رو تقسیم بکنن، بگن دو قسمت، بعضیاشون قیود عقل چیزن، قیودی که میتونی بیاری، بعضیا نمیتونی. عرفنا حتی الان ان قیود الواجب القید الذي ياخذه الشارع قیدا فيحسس به الواجب ويأمر بالحسه الخاصه كالطهاره. او مولا تحسیس میکنه حسه رو بیاد. این قیود رو بهش میگیم مقدمات شرعیه. در کنار اینها یه قیودی داریم که اینا قیود عقلی هن. یعنی عقل میگه تو باید بری اینا رو تحصیل کنی. مثال زدم، مثل اینکه باید بری بلیط بگیری برای حج. اینا چی؟ عقل میگه اینها رو هم باید بری تحصیل کنی. و هناک قیود و مقدمات تکوینیه یفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولا. واقع به عهده من میذارد، چون تا اگر او رو تحصیل نکنم نمیتونم متعلق رو تحصیل کنم. مولا جعلی نکرده. و ذالک من قبیل ایجاد واسطه نقل، یه وسیله نقلیه پیدا بکنی. فانها مقدمتون تکوینیتون للسفر به نسبت الی من لا یستطیع المشی علی قدمی. کسی که نمیتونه با پای پیاده مکه بره، برای که بتونه حج رو انجام بده باید وسیله پیدا کنه. فاذا وجب السفر، حجی که براش به نذر واجب شده، کان توفیر واسطه نقل مقدمه واجب است برای اون کسی که فاذا وجب السفر، سفر واجب شده، توفیر و فراهم کردن یک وسیله نقلیه، این مقدمه واجبه برای بنده خدا. حتی بدون ان یشیر الیه المولا، مولا اشاره نکرده، تو نگفتی که برو بلیط تهیه کن، او یحسس الواجب بها، مولا اینو تحسیس نکرده، ولی اینها عقلا لازمن و تسمى بالمقدمه العقليه. والمقدمات العقليه للواجب من ناحيه مسئوليه المكلف تجاهها كالقيود الشرعيه، فرقی نمیکنه. فان اخذت المقدمه العقليه للواجب قيدا للوجوب، اگه مقدمه عقلیه واجب قید وجوب هم باشد، لم يكن المكلف مسئولا عن توفيرها، و الا فقط واجب باشه، کان مسئولا عقلا عن ذلك، به سبب کونه ملزمن به امتثال الامر شرعی الذي لا يتم بدون ایجادها. وجوبش هم عقلیه، چون عقل میگه تا مسافرت نری نمیتونی حج بری، پس باید بری حتما مقدمه شو که مسافرت انجام بدی. و مسئولیت تجاه القیود الواجب سواء کان شرعی او عقلیه، حالا که اینجوری شد به یک مشکلی برمیخوریم. پس ما حسن شد که تا وجوب نیامده قید نیست. خب پس قبل از وجوب نسبت به مقدمات هیچ وظیفه‌ای نداریم. و مسئولیت تجاه القیود الواجب سواء این که شرعی باشن یا عقلی باشن، از کی آغاز میشن؟ از لحظه‌ای که وجوب بیاد. انما تبدا بعد ان یوجد الوجوب المجعول، بعد از اینکه وجوب مجعول آمد و فعلیت آمد تحریک هست. و یصبح فعلیا به فعلیت کل القیود المخصوصه عاطفی باید تمام قید ماخوذه در وجود فعلی بشن، به توجه حکم فعلی بشه، گردنگیری ما درست بشه. فالمسئولیت تجاه الطهاره والوضو مثلا تبدا من قبل وجوب صلات الظهر بعد ان يصبح هذا الوجوب فعليا به تحقق شرطه و هو الزوال، باید زوال بیاد بعدش وجوب بیاد که بعد بگیم برو وضو بگیر. و اما قبل الزوال فلا مسئولیت تجاه قیود الواجب اذ لا وجوب لکی یکون الانسان ملزما عقلا به امتثاله، وجوبی نیست که الزامی باشه. و توفیر کل ما له دخل فی ذلک، خب مقدماتی که اگر نشه قبلش عمل تفوید میشه چی؟ اذا کان للواجب مقدمتون عقلیتون او شرعیه و کان وجوبه منوتن به زمان معین، مثلا زمان و افترزنا ان تلک المقدمه من المتعذر علی المکلف ایجادها فی ذلک الزمان، اگه نگیری تو وقت نمیتونی وضو بگیری. کان لکن کان به امکانه ایجاد این با مقدمه رو قبلش، الان کنار دریایی میتونی بری تو آب غسلت بکنی، سوار اتوبوس میکنن دیگه یک سره میری تا شب، وسط راه تو اتوبوس که در باز نمیشه به تو قطار که نمیتونی غسل بکنی. فهل یکون المکلف الان که اینجا کنار دریایی تو آبم رفته مسئولا عقلا ان توفیرها اولا، مثال ذالک ای علم المکلف به انه لن یتمکن من الوضوء و تیمم عند الزوال لانعدام الماء و التراب، اصلا ماء و ترابی نیست، ولکنه یتمکن منه قبل الزوال، فهل یجب علیه ان یتوضا قبل الزوال اولا؟ والجواب مقتضای قاعده هیچ لزومی نداره، ان مقتضی القاعده هو عدم کونه مسئولا عن ذلك اذ قبل الزوال لا وجوب للصلاه لكي يكون مسئولا من ناحيه ان توفير مقدمات الصلاه، وجوبی نیست تا الزامی رو گردنگیر ما بکنه. و اذا ترك المقدمه قبل الزوال فلا يحدث وجوب عند الزوال، جالبه چیه که وقتی وضو نگیرم داخل وقتم که شدم غیر قادر میشم، اصلا وجوبم به عهدم نمیاد دیگه، اصلا وجوبی رو من تفوید نکردم، لیبتلی به مخالفت مبتلای به مخالفت بشم، لأنه سوف یصبح عند الزوال عاجزا عن الاتیان بالواجب، اگه الان وضو نگیرم داخل وقتم قدرت ندارم عاجز میشم، و کل تکلیف مشروط بالقدرت، تکلیف مشروط به قدرت، فلا دیر علیه فی ترک ایجاد المقدمه قبل الزوال، اشکالی نداره، مشکلی براش پیش نمیاد، بحثی نیست. و کل مقدمه یفوت الواجب بعدم المبادره الی الاتیان بها قبل زمان الوجوب، همه مقدماتی که اگر قبل از وقت نگیرم تو وقت نمیتونم واجب رو انجام بدم، اسمشو چی میذاریم؟ تسمى بالمقدمة المفوتة. و با هذا صحه که بگیم ان القاعده تقتضی عدم کون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوتة. خوب دقت کنید، اینجا دو تا شبهه، یعنی سه تا راه هست، یکی که نسل شرعی بیاد بگه آقای مقدمه رو مفوته رو انجام بده، میگیم چشم. یه راهیه که خیلی از بزرگان دارن، میگن ما احراز میکنیم که این ملاک در وقت فعلیه، ملاک رو یقین میکنیم فعلیه، حالا چی رو یقین میکنیم فعلیه، راهش در جای خودش. و عقلا همونطوری که تفیته از کنم خدمت شما واجبات مول فعلی مولا حرامه و قویه، تفویت ملاک فعلی مولا که وجوبم نداره چی میشه؟ قبیح میشه. این غیر از کسی که داخل وقت الزام نداره میگیم وجوب نمیاد، ملاک باعث میشه قضا فقط درش لازم میشه، این قبل از وقته. و شما الان با وضو نگرفتن داری اقدام میکنه به تفویت ملاکی که در وقت یقین داری فعلی میشه، یه راهه. یه راهی هم که یک راه کلی درست بکنیم، یعنی اون مقدماتی که همیشه مفوتن که یقینا الزام شرعی داره رو درست کنیم که حالا جلسه آینده میاد. ولیکن قد یتفق احیانا ان یکون للواجب دائما مقدمتون مفوته، یه واجب یه مقدمی داره همیشه مفوته است. الا نحو لو لم یبادر المکلف الى ایقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب فیهینه، اینا رو چیکار بکنیم؟ مثال ذلک الوقوف به عرفات الواجب على من یملک الذات و الراحله، کی وجوب میاد؟ ظهر روز عرفه. فان الواجب یعنی حج منوتون به ظهر اليوم التاسع من ذی الحجه، باید اذان ظهر در عرفات بشه. ولکن لو لم یسافر المکلف قبل هذا الوقت لما ادرک الواجب فیه نتیل، عرض که نداریم که هممون همون لحظه یک دفعه که بریم. و فی مثل ذلک لا شک فقهیان، فقهیان مسلمه که فی ادن المکلف مسئول عن ایجاد المقدمه المفوته قبل الوقت، این مشکلی مهمی نیست. و قد وقع البحث اصولیاً فی تفسیر ذلک و تکییفه، چه تحلیلی ارائه بکنیم، و انه کیف یکون المکلف مسئولا عن توفیر المقدمات لامتثال وجوب غیر موجود بعده. هنوز وجوب نیامده ولی بگیم به عهده ما هست. و ستعتی بعض المحاولات فی تفسیر ذلک فی حلقت مقبله، که 4-5 اشکال خدمتون عرض کردم. واجب معلق رو بپذیریم، خود واجب مشروط مرحوم شیخی رو بپذیریم، اینها همش میتونه مشکل رو حل کنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.